با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه به پاکستان سفر کرده است. باز هم سلام به شما. نخست تازه ترین خبرها. یک مقام ولایت غزنی است کشته و زخمی شدن 12 تن از منصوبین اردوی ملی در ولسوالی دیک خبر داده است. 10 تن از نیروهای قطعات ویژه وزارت داخلی افغانستان برای بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خانه او در پنجشیر هجوم بردند. و یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید انفجار ماهی گذشته در دستگاه هسته‌ای نطنز یک عمل خرابکارانه بود. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت غزنی میگوید که 3 تن از منصوبین اردوی ملی در انفجار موتربم در ولسوالی دیک شب گذشته کشته شدند و 9 نظامی دیگر زخم برداشتند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی برادی آزادی امروز گفت آمر اپراسیون اردوی ملی در غزنی شامل قربانیان است.
لبد مرغ د اردو د اپراسیون د امیر پر گډون زموږ درې امنیتی سرتیری په شهادت رسیدلی دي. شاوخوا 9 تنه نور زخمیان دي.
او افزود که پیش از انفجار موتربم مهاجمین به پوسته های اردوی ملی حمله کردند. جمعه صادم نگوید که در جریان درگیری به حمله کننده ها هم تلفات وارد شده، اما درباره تعداد آن معلومات ندارد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. یک مقام اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که 12 جنگجوی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی بالابلوک دیشب کشته شدند. حشمت الله احمدی سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فرا به رادیو آزادی امروز گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده به قرارگاه اردوی ملی حمله کردند و به تیراندازی پرداختند. او افزود که به نیروهای افغان آسیب نرسیده. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که در حمله این گروه در فرا 13 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. او صرف کشته شدن 4 جنگجوی طالبان را تایید کرده. یک مقام ولایت پنجشیر میگوید که 10 تن از نیروهای قطعات ویژه وزارت داخله برای بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خانه او هجوم بردند. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی امروز گفت که این نیروها با 6 هلیکوپتر دیشب به این ولایت رسیدند. صدیقی افزود که با اداره محلی ولایت پنجشیر در زمینه اجرای عملیات پلیس هماهنگی نشده.
با وقایت با نفعه یتی اماهنگی از قبل نداشت و مستقیم از کابل از اینجا آمدن تا بال اطلاعات دقیق با ما معلوم نیست.
وزارت داخله افغانستان هنوز در این باره چیز نگفته. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی شماری از باشندگان محل به این اقدام پلیس واکنش نشان داده و مانیان شدند. کرام‌الدین کریم به آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست افغانستان متهم است. لوی سارنوالی یک کشور حکم بازداشت کریم را پارسال صادر کرد. وکیل مدافع او قبلا این اتهام را رد کرده بود. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان از اقدام اسلام آباد در زمینه گشودن گذرگاه‌های انگور اده، خرلاچی و بندر غلام خان برای انتقال اموال استقبال کرد. خان جان الکوزی رئیس این اتاق در کابل به رادیو آزادی شام دیروز گفت: حالا که صادق خان چیزی که گفته این است که آنها به اموال ترانزیتی هم اجازه می دهند، این خیلی خوب است. مخصوصا بدیل خوب برای راه ترخم است، زیرا راه ترخم باریک و کوهستانی است. مشکلات وجود دارد و اقدام تازه سهولت زیاد خواهد آورد. سوی دیگر ضیاءالحق سرحدی یکی از مسئولان دیگر اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان گفته که با این اقدام اسلام آباد به هزاران لاری تجار افغان اجازه حرکت داده می شود که به گفته او به دلیل محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا توقف داده شدند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان درست پیش در توییتر نوشت که بعد از کاهش ازدحام در گذرگاه تورخم ترانزیت کالا از طریق بندر غلامخان و گذرگاه های خرلاچی و انگورعده صورت می گیرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید که انفجارهای ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نطنز یک عمل خرابکارانه بود. بهروز کمالوندی سخنگوی این اداره به تلویزیون العالم به روز یکشنبه گفت که در این باره که رویداد چگونه اتفاق افتاد از سوی مقامهای امنیتی اعلام خواهد شد. انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز در ماه جولای رخ داد. مقامها در آن زمان درباره دلیل آن توضیح ندادند. کمالوندی گفته که خسارت ناشی از انفجار چشمگیر است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به جای الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس می بود، ظرف یک ماه انتخابات نو را تحت نظر ناظرین بین المللی برگزار می کرد. زلنسکی دیروز در این باره سخن گفت. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حال است که اعتراض های گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس ادامه دارد. تظاهر کنندگان با شعار زنده باد بلاروس در پایتخت منسک دیروز را پیمایی کردند. تخمین زده می شود که این راهپیمایی با اشتراک بیش از 100 هزار تن برگزار شده بود. معترضان همچنان شعار می دادند که لوکاشنکو از قدرت کنار رود. اتحادیه اروپا و کشورهای غربی گفتند نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را که لوکاشنکو برنده آن اعلام شده به رسمیت نمی شناسند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون که خودش را برنده انتخابات می داند و به لیتوانیا فرار کرده از هوادارانش خواسته که به اعتراض‌های صلح‌آمیز علیه حکومت لوکاشنکو ادامه دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. اما حالا یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه به پاکستان رفته. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که این سفر به دعوت وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته. شاهین در توییترش دیشب نوشت که این هیئت طالبان با مقامهای بلندپایه پاکستان در باره تحولات اخیر پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دو روز بعد از اعلام وضع محدودیت‌های تازه پاکستان بر شماره از مقامات ارشد طالبان، ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراهش به پاکستان رفت. ملا برادر رئیس گروه سیاسی طالبان در دوحه مرکز قطر است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در صفحه توییترش ضمن اعلام سفر هیئت طالبان به پاکستان نوشته بود این هیئت با مقامات ارشد پاکستانی روی مسائل تازه مرتبط با صلح افغانستان، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و موضوعات دیگر صحبت می کند. شاهین ادعا کرده که این سفر به دعوت وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در این مورد که با اعلام محدودیت‌های تازه بر رهبران طالبان چرا از رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دعوت کرده چیز نگفته است. پاکستان به تاریخ 18 ماه آگوست از وضع تحریمات بر شماره از رهبران گروه‌های مسلح به شمول شبکه حقانی و طالبان افغان بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خبر داد. اسلام آباد در 22 آگوست هم در یک اعلامیه جداگانه گفت نوسازی تحریمات به معنای وضع محدودیت‌های تازه نه بلکه تطبیق تحریمات قبلا موجود است. قطعنامه سال 2015 شورای امنیت محدودیت های را بر شماری از رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی وضع کرده است. حکومت افغانستان از این اعلام پاکستان استقبال نموده و آن را یک پیشرفت مهم خوانده است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد گفت:
این یک پیشرفت مهم است. وزارت خارجه را یادداشت کرده و مطالعه می کند. بعد از ارزیابی مطالبه و نتیجه گیری
حکومت افغانستان بار بار از پاکستان خواسته در موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. گاه گاه بر پاکستان اتهام وارد شده که در موضوع صلح صادق نیست و نقش دوگانه بازی می کند. ولی زاید حفیظ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفتوارش گفت تلاش های مشترک بود که پروسه صلح افغانستان را تا اینجا به پیش برد. به گفته وی پاکستان به این باور است که از فرصت تاریخی موجود استفاده مثمر شده گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 11:11 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را آرزو غیاسی مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با توجه به وضع تعزیرات از سوی پاکستان بر سران طالبان و القاعده نوشته واضح است که در چنین شرایط پاکستانیان صرف جهت اهداف اقتصادیشان دست به وضع تعزیرات زدند. و نوشته روزنامه پاکستان که هیچگاه به فشارهای بین المللی درباره برخورد جدی با سران طالبان تن نداده بود، بر اثر فشارهای یک نهاد نظارت بر پولشویی دست کم در ظاهر قضیه بر شماری از رهبران طالبان تعزیرات وضع کرده است. روزنامه افزوده که اسلام آباد می خواهد با وضع این تعزیرات مانع قرار گرفتن در فهرست سیاه از سوی سازمان موسوم به گروه ویژه اقدام مالی به علت تمویل حراس افغانی شود. سازمان گروه اقدام مالی یک اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی است که پاکستان حالا در فهرست خاکستری این سازمان قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 با نگرش به سیاست‌های توصیه‌ای برای مبارزه در برابر پولشویی و تمویل حراس افغانی ایجاد شد. این گروه در سال 2018 پاکستان را در فهرست خاکستری نظارت قرار داد. قرار است در اکتبر امسال موقف پاکستان در این زمینه از سوی این اتحادیه بین‌المللی از نو ارزیابی و در مورد آن تصمیم گرفته شود. هشت صبح در پایان افزوده که نگرانی ما این است که تجربه تحریم و تعزیرهای بین المللی در جهان نشان داده که گروه ها و کشورهایی که به تعهدات بین المللی اهمیت نمی دهند راه دور زدن هر گونه تعزیر و تحریم را پیدا می کنند. روزنامه افغانستان در یکی از مقالاتش نوشته که طالبان و القاعده دو پدیده مخالف دولت در افغانستان با ایدئولوژی و انگیزه مشابه در برابر نظام افغانستان و نیروهای بین المللی می جنگند. به نوشته مقاله نویس حضور القاعده در افغانستان پیش از حضور طالبان در زمان جنگ افغانها در برابر نیروهای شوروی نیز ملموس بود، اما از تاثیرگذاری امروز برخوردار نبود. روزنامه افزوده که به اساس توافقنامه امریکا و طالبان در قطر، طالبان مکلفند تا با القاعده قطع ارتباط نموده و هر گونه تهدید از جانب این سازمان علیه منافع امریکا و غرب از خاک افغانستان به عهده طالبان است. روزنامه با نقل از گزارش وزارت دفاع امریکا به کنگرس این کشور نوشته که روابط القاعده و طالبان نه تنها قطع نگردیده، بلکه آنان در یک هماهنگی تنگاتنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان مشترکاً می‌جنگند. به باور نویسنده توافقنامه قطر و یک سند بدون ضمانت اجرا می‌ماند که محتوای آن در حال حاضر به نفع طالبان است. اگر بازنگری جدی در تمام موارد فوق با حضور ناظران بین المللی صورت نگیرد، در آینده نزدیک تهدیدات بر علیه امریکا محسوس گردیده و افغانستان مجدداً به پایگاه تروریسم جهانی مبدل خواهد شد. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش به بازداشت دوباره علی پور یک فرد مسلح غیر مسئول تاکید کرده است. این روزنامه مدعی شده که علی پور در ولسوالی های مالستان و جوغوری غزنی 5 تن از باشنده های کندهار را اختطاف کرده و در گذشته نیز دست به کارهای غیر قانونی زده است. ادعایی که تاکنون به طور رسمی تایید نشده است. نویسنده تاکید کرده که علی پور نمیتواند به تنهایی دست به همچو کاری بزند. به باور نویسنده در عقب وی دست های دیگری نیز وجود دارند که حکومت